بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب ارث، توسط آیت الله نوری همدانی، تهیه شده در سال 1385 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که روایتی داشتیم در باب 11 از ابواب میراث ازواج، روایت ابو عبیده حزا که سندن هم صحیح بود، دلالت داشت که اگر فضولیگن میان دوتا صغیر و صغیره، دو نفر که هنوز به حد بلوغ نرسیدن، اگر فضولیان عقد ازدواج واقع شد، خب میدانیم که فضولی احتیاج به اجازه مالک داره، اجازه من له العقد داره. دلالتش خبر که اگر یکی از اینها به حد بلوغ رسید و عقد فضولی نکاح را اجازه داد ولی بعد از اجازه مرد، بعد اون یکی که به حد بلوغ میرسه اون هم اگر اجازه داد توارث وجود داره، اون که مربوط به بحث ارثه، یعنی اون شخصی که به حد بلوغ رسید اجازه داد و مرد، از مال او سهم اون یکی را، زوج را مثلا کنار میذارن. اگر زوجم بعدن به حد بلوغ رسید و اجازه داد این عقد فضولی را، اون ارث را، اون ارثیه را به این زوج یا به این زوج میدن. این دلالت داشت به این که عقد فضولی در اینجا در باب ارث این نقش داره، این اثر را داره که اگر یکی از اونها به حد بلوغ رسید و اجازه داد، متربص میشیم، منتظر میشیم برای اینکه اون یکی به حد بلوغ برسه. اگر به حد بلوغ رسید و اجازه داد، این ارث را اون شخص از این اول یک مرده میبره، منتها باید قسم بخوره که داعی بر اجازه نسبت به عقد فضولی این ارث نبوده، برای پول، برای مال اجازه نمیده. اگر حیاتم داشت این عقد ازدواج فضولی را اجازه میداد و صحه میذاشت و قبول میکرد. خب این مضمون خبر بود که خواندیم. بعدن بحث در اینجا واقع شد که آیا این خبر که به این مطلب دلالت داره، اگر آیا نسبت به کبیره این کار انجام بشه، یعنی فضولیان زید با زینب عقد ازدواج واقع بسازن، بعد یکی از اینها اجازه داد و مرد، آیا اینجا باز همین حکم هست؟ بعد ارثیه اون یکی کنار بذاریم، بعد دریم ازش بپرسیم، ای گفت عقد فضولی من قبول دارم، اون از این ارث میبره، حالا قسمم بگو میخوره که دعای من بر اجازه این بوده است که اگر زنده هم بود ازدواج قبول داشتم، برای خاطر اون پول و ارثیه نیست. آیا اون حکمی که در اون روایت بود درباره صغیرین به اون ترتیب به کبیرین هم میتونیم بیاریم؟ حالا در اینجا هم باز چند تا صورت فرض کردیم. یکی این که یک شخصی عقد فضولی واقع بسازه بین دو تا کبیر، بله، یکی این ممکنه خیر از یک طرف فضولی باشه، از یک طرف فضولی نباشه. این طرف کبیره ولی اون طرف زن را فضولی واقع ساخته. بین این کبیر که خودش انکه تو گفته، قبل تو گفته، و بین اون یکی که فضولی هم بوده، یا اون یکی مولا علیه بوده ولی ولیش قبل تو گفته یا انکه تو گفته، که سه صورت بود عرض کردن دیروز. آیا این حکم به اینجا میتونیم بیاریم یا حکمیست که تعبدن فقط در جای خودش بایستی مورد عمل قرار بگیره؟ اینجا اختلاف بین فقها به وقوع پیوست. گفتیم دیروز که امام رضوان الله علیه در کتاب نکاح حکم را انسحاب دادن، توسعه دادن، گفتن حکم منحصر به صغیره نیست و در کبیره هم همین مطلب متمشی میشه، اشکال نداره. و خب امام اینطور فرمودن. و دیگر کسی که باز اینطور گفت شهید ثانی بود در مسالک، حتی ادعای اولویت بکنه که بعد بحث بکنه. ولی کسی که قبول نکرد نراقی بود در مستند، دیر دست کردیم، گفت نخیر، حکم برخلاف قاعده است، اختصاص پیدا که مورد نص بر که سقیلین باشن ما ترتیب کرد کردن. گفتیم که مطلب را در وسیله هم ذکر کردن. صاحب وسیله آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی گفته درست نیست، حکم مخصوص همان مورد نسته. ولی در حاشیه آیت الله گلپایگانی در پاورق داره که نه، حکم تعمیم داده میشه و اینا. نست یک مسئله اجتهادیست، باید ما بحث کنیم که ببینیم که هر که کدام طرفی میتونیم قبول کنیم. اگر روایت اختصاص داره، یعنی ما ناچاریم بگیم که روایت، عمل کنیم فقط در مورد خودش که صغیره این باشه، یه تعمیم نمیتونیم بدیم بگیم مخالف قاعده است، یا نخیر تعمیم بدیم. صاحب جواهر در صفحه 205 تا 206 بحث ما اینجا ماند، ولیشون از جلوتر شروع کرده، گفته به این که ببینیم که اجازه در باب به فضولی کاشفه است یا ناقله است. گفته اگر اجازه را کاشفه بدانیم لتجه البطلان، باید بگیم که در غیر مورد نص باطله. چرا؟ برای خاطر که یکی از دو چیز را میگه، توجه کنید. اول میگه اجازه معنی کاشفه بودن چه معنا داره؟ گفتیم کاشفه یا کشف در بحث بیع فضولی دو سه جور تصور میشه. یکی کشف اینه که این فقط علامت هست و کشف میکنه از واقع، یعنی تأثیر نداره، مثل تابلوهای راهنمایی که در جاده زده میشه. این تابلو راهنمایی کاشفه، خودش تأثیر نداره. این میگه اینجا پل هست، اینجا انحراف به طرف چپ هست، به طرف راست هست و اینطوری. این کاشف بس، بنابراین لغتن اصلا کاشف همینه. لغتن میگه کاشف به چیزی میگن خودش نقشی و تأثیری در واقع نداره، فقط واقع رو مثل آینه نشان میده. آینه کاشف است، نشان میده، ولی خود آینه دیگه تأثیری در زشت بودن، زیبا بودن، سیاه بودن، سفید بودن که نداره. آیا اجازه کاشف به این معناست؟ عقد فضولی واقع شده، اون من له العقد اجازه میده، اجازه کشف میکنه اون عقد واقع فضولیان صحیح بوده است و مؤثر بوده است. این نمیتونیم بگیم، این کشف حقیقی است، نمیتونیم بگیم. چرا؟ برای اینکه شکی نیست که اجازه مؤثره، اجازه طرف مالک دیگه. مال زید را فروختن، خب زید صاحب ماله. لا یحل مال امرئ الا عن طیب نفسه، اجازه او باید تأثیر داشته باشه. نمیتونیم بگیم اجازه او فقط که علامتی است بر صحت عقدی که یک ماه قبل از این واقع شد. نه، این از کشف حقیقی را شیخ انصاریان در مکاسب نپذیرفتی و داخل کشف عقیده نمیتونیم بگیر. رفته سراغ کشف حکمی. بله. حالا صاحب جواهر رو ما داریم بگیم اینجا کلامش. صاحب جواهر گفته اگر ما بگیم کشف به این معنا هست که اجازه مؤثر هست، دخالت داره در ایجاد علقه زوجیت، قبل از اجازه زوجیتی بین این شخص و اون شخص وجود نداشت، عقد فضولی بود. عقد فضولی صحت شعنیه داره، صحت تأخلیه، ولی فعلیت پیدا نکرده، نقل و انتقال حاصل نشده. نقل و انتقال اون وقت میاد که مالک اجازه بده دیگه. اگر ما هم اینجا بگیم بین که اجازه کاشف است به این معنا که دخالت و تأثیر داره در مطلب، لتجه البطلان، باید بگیم باطله. چرا؟ چرا باطله؟ علتش چیه؟ علت این که باطله چیه؟ اگر بگیم اجازه تأثیر داره در تحقق علقه زوجیت، علتش هست که این میخواد چی بشه؟ میخواد اجازه بده با مرده، با مرده میخواد علقه زوجیت درست بکنه دیگه. مرده که نمیشه علقه زوجیت درست کرد که. این اجازه اگر تأثیر داشته باشه معنیش چیه؟ یعنی اجازه میخواد این نقش را ایفا کنه بین مرده و زنده، علقه زوجیت درست کنه. خب مرده را که نمیشه ازدواج کرد که. بله اگر کشف به معنی حقیقی بود، علقه زوجیت درست شده بود، این کشف از اون میکرد. ولی لو قلنا به ان الاجازه کاشف دادن به معنا ان له دخل و تأثیر، به این معنا اگر بگیم خب باطله. در غیر اون مورد که نص گفته باید باطل باشه، برای اینکه این میخواد این نقش ایفا کنه بین زنده و مرده چی که درست کنه؟ علقه زوجیت. زنده و مرده نمیشه علقه زوجیت داشته باشه که. بله. پس بنابراین لو قلنا به ان الاجازه کاشفتون به معنا ان لها دخالتون و تأثیرون در تحقق زوجیت، لتجه البطلان، باید بگیم باطله. برای که نمیتونه آدم زنده با مرده که ازدواج بکنه که. میگه این مثل ناقله میشه. اگر بگه اجازه ناقله چیکار کنه؟ ناقله مانش نیست که. حالا عقد یک سال پیش از این واقع شده مثلا، حالا این میخواد تأثیر بکنه. چه تأثیری؟ تأثیر بین این زنده و اون مرده ازدواج درست کنه. خب این درست نیست دیگه، بین زنده و مرده نمیتونه ازدواج کنه. نه، میگه نهست رو ما در غیر نس بحث میکنیم. بنابراین در مطابق قاعده میخوام بگیم، اگر در قاعده بیع فضولی، نکاح فضولی بخوایم ما بگیم که اجازه کاشف است و معناش هم این باشه که اجازه لها دخلون به تأثیر، دخالت داره در تأثیر، اگر اینطور بگیم نه دیگه همینه. اجازه معناش این است که تا به حال، معناش این است که اجازه، گوش دقت کنید چون من اجازه اگه دخالت داشته باشه معناش اینه که قبل از اجازه چیزی نبود، قبل از اجازه چیزی نبود، علقه زوجیت به وجود نیامده بود. اگر بگیم اون کشف اولی علقه زوجیت بود و این کشف میکرد، ولی دومی داره میگیم کشف حقیقی نمیخوایم بگیم، چون کشف حقیقی درست نیست، چون اجازه اثر داره مسلمه. اگر بگیم اجازه اثر داره منش قبل از اجازه علقه زوجیت نبوده بین این مرد و اون زن، نبوده نبوده. حالا که این بخواه اجازه بده، اجازه تأثیر، در تأثیر دخالت داره. یعنی حالا که میخواه اجازه بده چه بشه؟ علقه زوجیت وجود بیاد بین کیو کی؟ بین این زنده و اون مرده. خب نمیشه دیگه، زنده نمیتونه با مرده ازدواج کنه که. بس بنابراین لو قلنا به ان الاجازه کاشفتن به معنا ان لها دخالتن به تأثیر، دخالتن فی ایجاد علقه زوجیت، لتجه البطلان، برای خاطر اینکه این لازمش آن است که بین مرده و زنده عقد ازدواج علقه زوجیه تحقق پیدا کنه. این میگه مثل ناقله میشه، چنان که در ناقله قبل از اینکه اجازه بیاد هیچی نبوده، اجازه ناقله است، اجازه تأثیر داره در نقل و انتقال در باب بیع، اینجا تأثیر داره در چی؟ در علقه زوجیه. این لازمش آن است که بین یک نفر زنده و یک مرده، حالا که اجازه میده، حالا مرده دیگه، حالا که اجازه میده بین این زنده و اون مرده علقه زوجیات باطله دیگه. معلوم باطله، به زوج به مرده نمیشه عقد ازدواج بست، خب باطله دیگه. خب ده همین کرده، ده همین کرده کردیم دیگه، مطلب همینه. خب مطلب همینه که عرض کردم دیگه، بالاخره اگر بخواد این نقص داشته برطور با قسم فعلا کار نداریم. این لازمش آن است که دخالت داشته باشه، آن تا به حال نبوده علقه زوجیت، حالا که علقه زوجیت میخواد ایجاد بشه بین کیو کی؟ بین اون زنده و اون زوجه که مرده. خب این یک فرض، حالا این یک فرض در اینجا با اینجور باشه باطل، حالا ما اختیار میکنیم بعدن اینجور باشه باطل، حالا جواهر دارن دیگه. باز میگن یک ترتیب دیگه باشه بازم باطله. یعنی دقت کنید دومی رو، دوم این است که در بحث بیع فضولی که از بحثای مهم فقه ماست دیگه، در بحث بیع فضولی یک بحثی دارن که آیا اون شرایطی که برای عقد در حال عقد اجرای عقد اعتبار داره، اون شرایط باید در حال اجازه هم باشه، چون که فاصله میفته بین عقد فضولی و اجازه دیگه. خب عقد یه شرایطی داره، شرایطش معلومیت عوضین هست و فلان و فلان، شرایط عقد دیگه. در اون شرایط خیلی خوب شرایط بود و عقد واقع شد فضولی، ولی تا اجازه بیاد بعد شرایط به هم خورد. مثلا حالا مثالی که صاحب جواهر داره، یک چند مثال اول این مثال اینه. بله آمده این فرش فروختن فضولیان مار زید بود به امر مثلا، ولی تا برن اجازه بگیرن از اون امر، طرف سماوی آمد و فرش از بین برد، فرش سوخت، سیل بردش دیگه، جا نداره دیگه اجازه. چون اجازه باید همون شرایطی که در موقع عقد معتبره، همون شرایط باید در حال اجازه هم باشه دیگه. اگر شرایط به هم خورد دیگه لا منال الاجازه، فرش را سیل برد دیگه چه اجازه بده دیگه، توش را آفت سماوی که کسی از خودش از بین، یا سیل برد یا این که مثلا آتش افتاد سوخت و خلاص در مانند اینجوری شده. در مانند وقت که عقد واقع ساختن هر دو زنده بودن، حالا اجازه که آمد یکیش مرده دیگه، عقد زوجیت دیگه لامعنی الله دیگه، اینجور شده دیگه. اگر قائل بشیم که یعتمر و فی تأثیر الاجازه ان یجتمع، همون شرایطی که در حال عقد بوده در حال اجازه همون شرایط باشه، اگر اینو معتبر اینجا عقد باطله. برای اینکه اینجا موقعی که عقد فضولی واقع ساختن هر دو زنده بودن، اما حالا که بخوای اجازه بده خب یکیش مرده دیگه، درست نیست. خب بنابراین ما اگر این دومی رو بگیم بازم علاوه بر حسب قاعده باید باطل باشه، چون برای اینکه یکی از اونها مرده، با مرده که نمیشه عقد ازدواج به وجود آورده. اینا صاحب جواهر در مسئله تردید مانند بلکه تقویت همان حرف نراقینا داره مخواب کنه که نمیتونیم بگیم بنده مقدر همینه. خب شما همه عادت کرد بعدی. خب جواهر از این که شما دقت بکنید در جواهر قابل تقدیره. خب عرضم خدمت محترمتان که عبارت جواهر نمیخوایم بخوانیم. صاحب جواهر در صفحه 250 البته ما خیلی خوبه جواهر رو مباحثه کنیم، چون فهمیدن جواهر خیلی اثر داره در ملا بودن و در پیشرفت. نعم لو قلنا بکنیزه کاشفتن، ولی نه کشف حقیقی. راکن معذاری لها دخلون فی تأثیر العقد اثره، لیکن به این معنا بگیم اجازه در باب فضولی کاشفی که دخالت در تأثیر داره، عقد اثر خود را بخواد ببخشه اجازه در اون دخیله. و فی تسبیبه مسببه، اجازه دخالت داره در این که تسبیب کنه مسبب را، یعنی بدون اون هنوز مسبب به وجود نیامده، این تسبیب بکنه مسبب را. عقد سبب است ولی این مسبب است، یعنی اون را اثر بخش میکنه. خب اینجور بگیم چند ساعت در بین صاحب جواهر رفته جای دیگه، کان نداریم، تیره هم گذاشته، خط تیره، جواب کجا میده؟ گوش کن جان من، گوش شما شروع میکنی نمیذارم بخونیم جان من. خب خط تیره کشیده، گفته که اینجور بگیم لتجه البطلان، اون در بین یک مطلبی گفته، دیروز گفته ما رو نمیخوایم متعرض بشیم، خودش هم گفته ما این را در جلد 22 گفتیم و رد کردیم. اون مطلب در بین را صاحب جواهر میگه ما در جلد 22 این 39 در کتاب نکاح میگه در جلد 22 ما این رو ما گفتیم و رد کردیم، اون کان نداریم. جواب چیه؟ لو قلنا جواب اینه لتجهیل از البطلان فی غیر محل الناس. اگر اینجور بگیم حالا نست کان نداریم، تعبدیه، در غیر محل نست باطل باشه. چرا؟ برای اینکه اقتضا میکنه که یک زنده با مرده ازدواج کنن و زنده نمیتونه با مرده ازدواج کنه دیگه، همینطوره. بطلان ضرورت خودش میگه ضرورت حصول الموت قبل تمام صاحب الناقل، برای اینکه بدیهی است اگر اینطور بگیم لازمش این است که زنده با مرده ازدواج کنه، مرده فرزند دیگه، قبل از اینکه اجازه بیاد اون مرده. اجازه هم تأثیر داره در سبب ناقل، روی فرض داریم از لکه قولی هم مساویان، این مساوی میشه با قول به ناقله بودن، چنان که در ناقله اگر بخواد اجازه کنه موقعی که مرده درست نیست، این همون جور میشه دیگه، چون اینجا هم اجازه اثر داشت در تأثیر. اثر چیه؟ اثر حصول علقه زوجیت. این لازمش این است که اجازه که آمد بین یک زندهی و مردهی ازدواج صورت بگیره. بله خب این مثل هم میشه لکوله مصاوان للقول، این قول مصاوی میشه با قول به این که اجازه ناقل باشه به نسبه الازالک. و این اختلاف ها پی زمان تحصیل، بله کاشف اقتضا میکنه از اول ولی ناقل از حالا، ولی فرق نمیکنه. اینجا هم لازمش آن بود روی این قول که زنده با مرده ازدواج کنه، این روی این فرض اتجه القول و بالبطلان. یک دوم دومی مهمه، دومی مهمه، دومی قبول داره، دومی نمیشه ازش گذاشت، اولی هم بله، اولی همون حرف شیخ انصاریست در باب بیع فضولی، کشف حکمی میگه به اون انصاری. و کذالک که این خیلی مهمی دومی، و کذالک که یتجه البطلان بنا علی اعتبار بقاء ما وقع علیه العقد قابلا لتعلق العقد حال اجازه. باز بطلان یتجه در کجا؟ که اگر قائل باشیم همون شرایطی که برای عقد در حال عقد هست همون شرایط در حال اجازه هم هست، اگر به هم بخوره درست نیست، اینجا اینطور شده، اینجا شاید به هم خورده. یتجه بناهن برای اینکه معتبر است که باقی بمانه، ما وقع علیه العقد باقی بمانه قابلن، به طوری باقی باشه، قابل باشه برای تعلق عقد در حال اجازه، همون شرایط که در حال عقد معتبر بود همون شرایط در حال اجازه باید بشه. و فی الفرض لیس کذلک، اینجا اینطور نیست. چرا؟ لحصول الموت لعهده ما، در فرض اینطور نیست، موقعی که عقد واقع ساختن هر دو زنده بودن، اما حالا که میخواد اجازه بده یکیش مرده دیگه، پس به هم خورده، اون شرایط وجود نداره. لحصول الموت لعهده ما المان ان قابل تعلق العقد به حادثه، برای یکیش مرد، مردن یکی از اونها دیگه مانع از آن است که عقد نکاح اثر ببخشه. عقد نکاح اونجا اثر ببخشه هر دو زنده باشن، یکیش مرد دیگه. لحصول الموت لأحدهما المانع عن قبول تعلق العقد خلال جزه فهو کما لو تلف مبی فضولن بافت سماویته. این مانعنو بسته اینه که یک فرشی فروختن فضولیان ولی تا بیا مالک اجازه بده فرش رو سیل برد، همون دیگه دیگه اجازه جلا مانعنه دیگه، این فرشی باقی نمانده که اینجا میتونه شده دیگه. چنانکه اگر یک عقد فضولی باقی شده که مالی ولی قبل از آمدن اجازه سمن را یا مسمن را آفت سماوی آمد از بین برد دیگه لا من را اجازه دیگه، اینجا اینطور شده. اینجا قبل از اینکه اجازه بدن هر دو زنده بودن ولی اجازه که آمد یک از اون مرده دیگه، مثل اون میشه. فهو کما لو تلف المبیع فضولا بآفت سماویت قبل اجازه مشتری و بالجمله ان اتجه البطلان فانه لذلک لا لما ذکره. بنابراین اگر بطلان بگیم ما رو یکی از دوتا بگیم، دو چیز گفتیم، لا لمازه کرا المسالک، مسالک را خرد کنیش، مسالک گفتن که علت بطلان آن است که خب قسم باید بخورند و اینجا قسم و پدان پدان، نه اونا نیست، اینا اونا نیست. گفتم من نقل از مسالک هم به نظر بنده اشتباه شده، مسالک من راضی کردم غیر از اون است که اینجا هست. اما خلاصه ایشان میخواد شهید ثانی رد کنه، میگه شهید ثانی گفته در مانانفی باطل باشه برای این جهته، ولی میگه نه اون درست نیست. اگر باطل باشه نه از جهت قسم و این حرفا، بلکه از جهت یکی از این دو چیز که عرض کردیم، به نظر بنده هر دو مهمن، هر دو درستن، مخصوصا دومی. اولی همونه که شیخ انصاری در بیع مکاسب بیع فضولی فرمودن، حرف قابل توجهی است. دومی که خیلی دو مهمه، بله اجازه که از مالک میاد باید اون شرایطی که در حال عقد معتبره همه اونا وجود داشته باشه تا اجازه بیاد همون را بخواد این تأسیس کنه، یعنی همون را بخواد اجازه بده. به اینجا به هم خورده دیگه، در حال عقد هر دو زنده بودن، حالا که اجازه بخواد بیاد یکی از اینها مرده. بنابراین بنده معتقدم که همون حرف نراقی، همون صاحب جواره همین رو بخواد بگی، این درسته. نه فرمایش امامو یا مثلا مسالک و اینها یا آیت الله، برای خاطر این که در قاعده روی قاعده حساب میکنیم باید این عقد باطل باشه، دیگه توارث نباشه، برای اینکه مرده و زنده که نمیتونه ازدواج کنن که. اون نص خب تعبدا قبول میکنیم، در مورد خودش نص ناچار قبول کنیم، فقهای ما کسی هم مخالفت نکرده. اونا خب بگی بکر راضی هم بکر. عقد فضولی از این جهت یک بحثی هست در بیع فضولی که ما نمیخوایم مفصل بحث کنیم، اینی که آیا اصلا عقد فضولی ذاتن صحیحه یا ذاتن باطله. بعض اصلا قبول ندارن، میگن اوفو بالعقود امثال اینها، مالکین رو داره میگه، اوفو به عقود کم، یعنی عقودی که مال شماست، مال شماست، غیر آمده مال شما رو فروخته. اما ما میخوایم بگیم نه خیر، این طور نیست، بلکه در عرف هم عقد فضولی صحت داره، عرف هم براش اثر قائله. بله خب باید این تا کجا اثر قائله. در عرف بله، بخوان مال کسی بفروشن اونم بخره، هر دو فضولی باشن، عدم فضولی باشه، این عرفیت داره، میفروشن اونم بعدن اطلاع پیدا میکنه، حساب خودش میکنه، خب قبول میکنه. این تا حدی عقد فضولی عرفیت داره. اوف بالعقودم عموما تا به حال مربوط به شما نبود، فضولی واقع ساخته بودن، اما وقتی که شما امضا کردید یونسب علیکم، برای اینکه شما قبول کرده دیگه، بس اوه بالعقود، این قبول کردن شما باعث میشه اون عمومات هم دیگه حالا نسبت شما اجنبی نباشن، بعد از قبول شما اون عقدم به شما نسبت داده میشه. بله خب، اما باید ببینیم که در عرف چه اندازه این رسمیت داره، عرف برای این مشروعیت قائل، رسمیت قائله. برای در بی اگر مبیع و سمن و هر دوشان حضور دارن از بین رفتن، بله عرف عرفی، بله اون بی ای که برای من زید واقع ساش من قبول کردن، حساب کردن قبول کردن، اما در عقد ازدواج دیگه نه، در ازدواج دیگه زنده با مرده که نمیتونه ازدواج کنن با هم دیگه که، این اصلا عرفان از مساق، از مساق ادله ای که اقتضا میکنه صحت فضولی را، از مساق اونا مالانفی خارجه. برای خاطر که مساق ادله داله بر صحت بی فضول، نکاح فضول امثال را کجاست؟ اونجاست که شرایط وجود داشته باشه دیگه. اینجا خب در موقع اجازه هم وجود داشته باشه، اما در موقع اجازه اینجا اون دیگه مرده. عرف در اینجا این صحت نمیگذاره، عرف اینه قبول نمیکنه. بنابراین ادله داله بر صحت بی فضول نکاح فضول انصراف تر از مانانفی و مدلیل نداریم دیگه، دلیلی بر صحت نداریم در صورت دیگه. خب از این جهت بنده معتقدم به این که المتجه همون بطلانه، در کبیره نه اینها متجه بطلانه، اما در مورد نس دیگه نس هست دیگه، اونو ما نمیتونیم کاری به تعبده اونو اینجور فرمودن، اما در غیر مورد نس قواعد اقتضا میکنه به این که همین که عرض کردیم باطل باشه. خب
حرف اول صاحب جواهر قابل خدشه
هست. بله صاحب جواهر میخواد مثلا فرض کنید که اشکال رو صاحب جواهر کسب بکنه، اینطور میخواد بکنه، میخواد ایشان بطلان را مبتنی کرده بر اجازه کاشف بودن، اما نخواهم نعم قلان نداره، ناقلان باشه، مطلب همینه، ناقلان باشه اقتضا میکنه که عقد ازدواج بین زنده و مرده باشه، بین زنده و مرده عقد ازدواج صحیح نیست، چه ناقله بدانیم چه کاشفه بدانیم فرق نمیکنه. بله میشه به جواهر اشکال کرد، گفته نعم لو قلنا، اول گفته انسحاب حکم، بعد گفته نعم لو قلنا اینطوری، نخیر لو قلنا بکنه ها ناقلتن هم باز مطلب همینه، پس ما اجازه را چه ناقله بدانیم چه کاشفه بدانیم اقتضا میکنه به این که عقد حضوری در نکاح ها، عقد حضوری در نکاح به این ترتیب که یکی از اونها بمیره بعد اونی که اجازه کنه، این باطله، این باطله، چه این که بگیم اجازه ناقله چه این کاشفه هست.
حتی بنابرای کشف اجازه که نمیخواد اجزاء عقد تکمیل کنه، ایشون اجازه رو طوری گرفتن انگار
میخواد مبیع و مسمن
رو مثلا تکمیل
کنه. درست همین طوره، همین طوره، این درست، درست همینه، اجازه اطره مالکه، این تأثیر داره، اون کشف حقیقی. بله بله، اگر ما اجازه رو کاشفه بدانیم، کاشف حقیقی بدانیم، بله درست، اما نمیتونیم بدانیم، چون برای اینکه گفتم کشف آخه همین نشد اثر داره، نشد دخالت داره در اثر،
اجازه که اجزا درست
نمیکنه، اجازه شرطه بالاخره، یا شرطه یا جزه، حالا شرطه، شرطه بالاخره، شرطه، شرط هم تأثیر داره، چون برای خاطر اینکه علت تامه مرکب است از مقتضی، عدم المانع و شرط، علت تامه گاهی بسیطه گاهی مرکبه، اینجا مرکبه، علیه تامه ایست که ای انکه تو وزف بست تو به تو اشتره تو ایجاب قبول، اینا اجزا هست. بله، اما خب رضای مالک هم، رضای مالک هم شرطه، چون مالک هست دیگه، لا یحل مالم رو اندالله انتیم نفسه، مسلمن نقش داره، خب رضای مالک بالاخره اثر داره، وقت در اینجا ما باید بگیم که اثر که این مؤثر که آمد اثر حاصل میشه، یعنی این نیامده علقه زوجیت نیست، تا اجازه نیامده علقه زوجیت نیست، این مؤثره دیگه، این که آمد چطور شد؟ مرده اون. بله، بنابراین موقعی که اجازه میاد و اثر حاصل میشه، میخواه علقه زوجیت درست بشه بین یک مرده و زنده، این عرف نمیپذیره، این درست نیست که بین مرده و زنده که نمیشه علقه زوجیت ایجاد کرد، که این است که حرف صاحب جواهر خواهد. خب فرض کلام در اونجاست که، فرض کلام در اونجاست که اون دومی وقتی میخواد اجازه، فرض کلام در اینجاست، وقتی نداره دیگه، فرض کلام در اینجاست که اولی اجازه مرد ولی دومی هنوز اجازه نداده، بالغ هم نیست هنوز، ماند تا یک سال دیگه بالغ شد، وقتی که اون داره اجازه میده چه؟ اون مرده. خب بنابراین این فقط در اون مورد نس، چون نس داریم قائل میشیم در صغیره، اما در غیر اون مورد با قواعد فضولی نمیتونیم درست کنیم. فل متجه البطلان در اون کبیره، اینو اینا که گفته
این کشف شما اینطوری معنی
میکنید، پس چه فرقی داره با نقل؟ ها فرقشه مکاسب رو یادتان رفته، ما نمیخوایم به مکاسب بیاریم اینجا که مکاسب با اینجا خوب فراموش کردید. مکاسب اینطور گفته شیخ انصاری که ما کشف حکمی قائلیم. کشف حکمی معنیش این است که کشف حقیقی گفتیم که درست نیست دیگه. معنیش این است که تعبدن وقتی که اجازه آمد آثار را از زمان عقد مترتب میکنیم و تظهر و ثمره ای که در کجا؟
نمارکالله.
در ناقله وقتی که اجازه داد امروز، از امروز دیگه این شیر این گوسفند و پشمش و اینا مال مشتریه، تا به امروز مال بایه بوده. اما در کشف اینطور نیست. از اون وقت که عقد واقع، حالا که اجازه داد، از اون وقت که عقد واقع شده، پشم گوسفند و شیر گوسفند و مال کی بوده؟ مال مشتری بوده. این بله فرقی دارن دیگه. شیخ همینه میخواه بگه. شیخ میگه کشف حکمی یعنی کشف حقیقی قبول نمیتونه بکنه و نمیشه قبول کرد. یعنی معنی که اجازه که داد امروز، این باید بگیم از اون وقت که عقد واقع شده در این بین تمام مال کسی که بوده، که مثلا اون مبیع مال اون مشتری بوده، ثمن مال بایع بوده. و یکی از آثار اون آثار نماییست که به عرض محترم رسید. خب این روشن شد برای ما. و اما دعوا اینه دیگه، حالا مطالعه کنید برای فردا انشالله. اللهم صل علی محمد و آل محمد.